شب بخیر مردم، شنوندگان خوب. اینجا هستم برای عرض ادب و احترام و سپاسگزاری صمیمانه بابت همراهی خوبتون با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی تهران. از اونجایی که برنامه که اعلام می‌کنم پس از اتمام بخش دوم هم ادامه خواهد داشت، در بخش سوم از حضورتون مرخص میشم به اتفاق همکار خوبم در نوبت کاری و دعوت میکنم حتما شنونده برنامه شبانگاهی رادیو تهران باشید. برنامه‌ای که باعث میشه که دانش، درک و آگاهی ما کاملا بروز باشه در این اینکه شنونده رادیو هستیم. اتفاق خوبی است. اتفاقا همکارانم چراغ به دست به استودیو رسیدن و قراره که درباره موضوع جدیدی در خدمت شما خوبانه همیشه همراه باشن که حالا در فرصت پیش رو برنامه رو اعلام میکنم که حتما شنونده باشید. قبل از در موقع آغاز برنامه این نکته رو خدمتتون عرض کنم که یکی از موضوعات خیلی مهم در رادیو همراهی شما مردم هست و شما بسیار تاثیرگذارید در واقع انتخاب موضوعات، پردازش موضوعات و حتی پرسش و پاسخهایی که بین مسئولین و مدیران امر صورت میگیره. از این روست که ما بارها و بارها پلهای ارتباطی رو خدمت شما اعلام میکنیم که دیدگاه و نظرتون رو بیان کنید و اگر خواهان این هستید که موضوع خاصی در رسانه گرم رادیو پیگیری بشه، شفاف و روشن خیلی سریع اون رو مطرح بفرمایید. سامانه پیام کوتاه 30094 همواره در اختیار شماست. مدیران تصمیم گیر، همکاران برنامه ساز من مدام پیام های شما رو رصد می کنند. در برای نظرات شما بحث و گفتگو میشه برای اینکه تلاش کنیم که آنچه که خواست و مطالبه بر حق شما مردم هست به بهترین شکل ممکن در واقع ساخته و پرداخته بشه و به نتیجه برسه. خیلی از اوقات حتی خود مسئولین هم از طریق پل‌های ارتباطی پیام‌هایی رو ارسال می‌کنن که خب این امکان برای اونها هم وجود داره. تلاش می‌کنیم که ارتباط مؤثری رو از هر سو برای شما و البته مسئولین ایجاد کنیم که صحبت اونطور که با در واقع شایسته و بایسته هست مطرح بشه. اگر هم مایل هستید که پیش در واقع نقد یا تشویقی داشته باشید، پیشنهاد میکنم به شما که با همکاران خوبمون در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. شماره و سامانه آشنای 162 همواره در اختیار شماست برای اینکه نظراتتون رو به سمع و نظر همکاران خوبم در روابط عمومی هم برسانید که اونجا هم همین شرایط هست و به هر حال میتونه پل ارتباطی خوب و مؤثری باشه. منتها تلاش ما این هست که ارتباط دو سویه تر بشه. پس ما در فضای مجازی هم حضور داریم. نشانی ما در فضای مجازی رادیو تهران پلاس که میتونید ما رو دنبال کنید و اونجا هم پل‌های ارتباطی خاصی وجود داره. حتما همه شما بهش آگاه هستید که میتونید باز هم نظرتون رو مطرح کنید و البته تارنمای شبکه رادیوی تهران که خب هم پادپخش‌های خیلی سیار شنیدنی داره هم کتاب‌های صوتی. همچنان با ما باشید که در ادامه با شما هستیم.
شنوندگان محترم رادیو تهران به این بخش خبری خوش آمدید. مدیر گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران تاکید کرد که این هفته در برنامه چراغ به دلیل موضوع حساسی که مربوط به خبر و خبرنگاری می باشد با تغییر آرم ابتدایی برنامه موافقت می کند. توجه شما را به مشروع اخبار امشب جلب می کنم. مشروع اخبار امشب که نه بابا، صبر کنین، مشروع اخبار نداریم، چون گروه تحریریه هنوز داره با کیبورد یا صفحه کلیدش کشته میگیره. برای همین بیان یه ذره برگردیم به عقب. بله، یادش بخیر، یه زمانی روزنامه نگاری ابهت داشت، بوی سرب چاپخونه میداد، صبح زود میرفتی دکه یه روزنامه میخریدی به قطر پتو که کلی هم زمیمه داشت، همیشه دم همون دکه هم باید بررسی میکردی که زمیمه هاش موجوده یا دکه دار به اصطلاح پیچونده. اولش صفحه حوادث رو میخوندی، بالاخره آدم چرا باید همیشه زندگی آرومی داشته باشه وقتی میتونه سر صبحی با خبر کشت و کشتار یه هیجانی به زندگیش بده. بعد همینجور میرفتی صفحه اقتصادیش میشد سفره شام شب. با ستون سرمقاله شیشه های پنجره رو پاک می کردی چون دید خوبی به آدم می داد، چون انصافاً هیچ کاغذی مثل روزنامه اونم سرمقاله شفاف سازی نمی کنه. اون وقت این وسط تنها دغدغه خبرنگار این بود که سردبیر نفهمه این گزارش رو از روی دست بغل دستی نوشته، و تنها دغدغه ما به عنوان مصرف کننده این بود که جوهر روزنامه دستمون رو سیاه نکنه. بعدش کلاس کار رفت بالاتر، شدیم رادیو تلویزیون. اوج هیجان خبری ما چی بود؟ اون لحظه که گوینده خبر زل میزد تو دوربین و با یک صورت به اصطلاح خونسا میگفت همکارانم در اتاق فرمان اشاره میکنن که ارتباط برقرار شده. آقای معصومی نژاد، صدای بنده رو دارین؟ آقای معصومی نژاد، آقای معصومی نژاد، آقای معصومی نژاد. بعد این وسط حمید معصومی نژاد از روم با یه تأخیر 3 ثانیه‌ای در حالی که باد داشت میکروفون و خود آقای معصومی نژاد رو میبرد میگفت بله من الان در مرکز طوفان هستم و همونطور که میبینید همه چی آرومه. بعد رسیدیم به عصر خبرگزاری های اینترنتی. عنوان می زدن عکس لو رفته از محمد رضا گلزار در ویلای شمال، باز می کردیم می دیدیم محمد رضا گلزار با کاپشن نشسته کنار شومینه داره آش می کنه. خبرنگار فقط با این هدف نشسته بود پشت رایانه و فقط دنبال این بود که چطور با یه تیتر یا عنوان به اصطلاح کلیک بگیره. اما حالا خانم ها آقایان، رسیدیم به جایی که دیگه نه اتاق فرمانی هست که اشاره کنه، نه روزنامه‌ای که باها شیشه پاک کنیم. الان سردبیر نشسته میگه یه خبر میخوام درباره تورم، ولی یه جوری بنویس که مردم سکته نکنن. فکر میکنید کسی هست بحث کنه با سردبیر از مسئولیت‌های اجتماعی خبرنگار بگه؟ نه خیر، تأخیر آقا جان، جناب ربات هوش مصنوعی در کسری از ثانیه می نویسه تورم چیز خوبی است، چون باعث می شود قدر پولهای نداشته من را بیشتر بدانید. و در این وضعیتی که باید بگیم خوش به حال سردبیر، البته اگه سردبیر باقی بمونه، چون اونم هوش مصنوعی کم کم یاد جاش دیگه. امشب میخوایم بریم سراغ تحریریایی که توش صدای تایپ میاد ولی صدای آدم نمیاد.
وقتی که اسم خبرنگار میاد، معمولا تصویر یه آدم با دفترچه و ضبط صوت توی ذهنمون شکل میگیره. اما ده ساله که با یه هوش مصنوعی هم به تحریری ها باز شده. هوش مصنوعی خبرنگار از اوایل دهه 2010 شروع به فعالیت کرد. اولین بار خبرگزاری های بزرگ متوجه شدن که بعضی از خبرها مثل گزارش های مالی، نتایج مسابقات ورزشی یا آمارهای انتخاباتی الگوی ثابتی دارن. سال 2014 بودش که یکی از خبرگزاری ها اعلام کرد که با کمک نرم افزارهای خودکار گزارش های مالی شرکت ها رو منتشر میکنه و خب نتیجه تعداد خبرها چند برابر شد و خبرنگارهای انسانی وقت پیدا کردن که برن سراغ گزارش های تحلیلی تر. چند وقت بعد پای هوش مصنوعی به رسانه های دیگه هم باز شد. واشنگتن پست سیستمی رو معرفی کرد که میتونست خبرهای انتخاباتی و ورزشی رو خودش بنویسه. توی المپیک ریو و انتخابات آمریکا هزاران خبر کوتاه بدون دخالت مستقیم انسان منتشر شد. این سیستما دقیقاً چیکار میکنن؟ داده ها رو میگیرن، بعد با الگوهای زبانی از پیش شریف شده متن تولید میکنن. نه اینکه شایعه بسازن و نه اینکه تحلیل شخصیشون رو ارائه بدن. فقط اون چرا که تو داده ها گفته شده مینویسن. با پیشرفت مدل های زبانی توی سالهای اخیر نقش هوش مصنوعی گسترده تر شده. خلاصه سازی مصاحبه ها، پیشنهاد تیتر، ترجمه سریع خبرها و حتی تشخیص خبرهای دروغ کارهایی هستش که هوش مصنوعی تو این عصر داره انجام میده. پای هوش مصنوعی های خبرنگار به ایران هم باز شده.
نباشه. اما صدا و تصویرم با هوش مصنوعی کنار شماست. من خبرنگار هوش مصنوعی ایفنا هستم. با شما از جایی.
اما چیزی که مهمه اینه که تا به الان هیچ هوش مصنوعی به صورت مستقل نتونسته فعالیت بکنه. و هنوزم عرصه خبر به خبرنگاران احتیاج داره. باید دید تا چند سال آینده هوش مصنوعی میتونه جایگزین خبرنگارا بشه یا نه.
اما مهمانان امشب ما، جناب آقای دکتر حمید رضا ضیایی پور، کت و شلوار چهارخانه که البته بارون هم توش نفوذ نمی کنه. مگه قرار بریم وسط بارون؟ اهل خراسان هستند، سالها روزنامه نگاری کردن، علوم سیاسی شهید بهشتی خوندن و از زمانی که دیگه بوی سرب توی روزنامه ها نمی اومد ایشون وارد کار روزنامه نگاری شدن و همین پارسال بازنشسته شد. اسمشون رو اشتباه گفتم، حمید ضیایی پرور. بله. و اما در سمت چپ من، یه آقای هستن، آقای الوندی، متولد 68 هستن، مهندسی نرم افزار خوندن، دماغشون عمل کردن، بلوز مشکی پوشیدن، پیراهن چارخونه دارن، انگشتر عقیق دارن. دیگه جونم براتون بگه نفس آمد. و من تقلباشون ازشون گرفتم، میخواستم از اول بشنه از رو کاغذ بخونم، من ازشون گرفتم گفتم خودتون که ماشالله عالمی. همکارانم اشاره میکنن گوشیشون هست، ولی اون تقلب من گذاشتم بیرون. شما یه ملاحظه بیان بکنید ببینید چقدر فرق میکنه با گوشی. بله خانم. بله. سلام های زیای پرور.
سلام بر شما خانم فلا، شب شما بخیر، همچنین خدمت آقای الوندی عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم.
شنوندگان عزیز برنامه،
خیلی هم سلامت باشین. متشکرم. من عذرخواهی میکنم، آقای زیای پرور، حمید زیای پرور، رضا رو از کجا آوردن؟
چون زیایی با حمید معمولا فکر میکنم حمید رضاه.
آره واقعا. بله، به ما میگین که از چه زمانی شما به عنوان آدمی که پارسال بازنشسته شدین از روزنامه نگاری، از کی پای هوش مصنوعی به حوزه خبر باز شد؟
دقیقا از سال 1400، یعنی 4 سال پیش. تا قبل از اون هم البته بعضی کاربردهای محدود ابزارهای هوش مصنوعی تو حوزه خبر وجود داشت. مثلا تبدیل کردن صدا به متن رو بعضی ابزارها انجام میدادن، یا ترجمه رو از حدود 20 سال پیش انجام میشد با یه سری ابزارهای هوش مصنوعی، ولی به اون معنایی که به صورت حرفه‌ای روزنامه‌نگارا بتونن از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده کنن به طور مشخص بعد از اومدن چت جی پی تی، یعنی 2021 که میشه بودن مثلا 1400 ما، این دیگه خیلی رسمی و جدی‌تر شروع شده.
و چقدر، چون من میدونم که همین جوری هم من به عنوان آدمی که یه چند سال کار روزنامه نگاری کردم، حقوق روزنامه نگاران خیلی پایینه، اصولا دغدغه های اجتماعی باعث میشه که برن سراغ حوزه خبرنگاری، آدم های ایدالگرایی هن. یعنی این ورود هوش مصنوعی چه تغییری ایجاد کرده در این فضا؟
خب ببینید، من مایلم همین اول بحث یک نکته رو بگم. هوش مصنوعی حرفه رسانه نگاری رو به طور کلی، چون روزنامه نگاری که میگیم فکر میکنیم فقط روزنامه مکتوبه، رسانه نگاری یعنی حتی
جورنالیسم،
حتی رادیو تلویزیون.
بله،
یعنی الان هوش مصنوعی جای گوینده های تلویزیون هم داره میگیره. من اصلا
تعجب کردیم منو دیدیم انتظار هوش مصنوعی رو
داشتیم. قطعا این اتفاق میفته حتی توی تلویزیون. تو روزنامه های مکتوب کارو راحت تر کرده به این دلیل که ابزار جمع‌آوری اطلاعات خیلی ساده‌تر شده. قبلا اگر با موتور جستجو کار می‌کردن، اگر با مصاحبه با روش‌های دیگری کسب اطلاعات می‌کردن، الان یکی از این ابزارهای GAI یا هوش مصنوعی مولد رو می‌گذارن جلوشون و پرامپت جستجوی بک‌گراند خبری رو بهش میدن. بعد از اون ور هم در زمینه جمع‌آوری، هم تنظیم و هم انتشار، تو هر سه پروسه کار رسانه‌نگاری ابزارهای هوش مصنوعی به کمک اومدن. تو پروسه به اصطلاح پردازش اطلاعات که خیلی کمک کار هستن. شما وقتی یه موضوعی رو جمع‌آوری می‌کنی، تنظیم می‌کنی، حالا شکل خبر داره، مقاله داره، گزارش داره، این ابزار به شما کمک می‌کنه که اشکالاتش رو بگیری.
درست.
چون پرامپت میپذیره، یعنی میتونی بهش بگی تو در نقش یک استاد روزنامه‌نگاری یا یه استاد تیتر یا یه متخصص تیتر با این شیوه و روشی که ما داریم بهترین تیتر رو انتخاب بکن، تیتر برات میزنه. قبلا تیتر زنی بالاترین مهارت روزنامه‌نگاری بود.
آره، کسی که دیگه میرسید به اون قله
قله میره به اتاق تیتر میشست و تیتری خوب، مثلا مرحوم حسین قندی جزء اساتید برجسته ایرانی در حوزه تیتر بود، صاحب قلم بود، صاحب تألیف و سبک بود. ولی میخوام به شما بگم امروز کتاب آقای دکتر قندی رو راجع به تیتر نویسی و سبک و استایلش رو میشه به این ابزار ترین کرد، آموزش داد و این به سبک استاد قندی برای تیتر بزنه.
خب این نکته خیلی جالب شد، اینو همینجا نگه داریم. من فقط اینم بگم که من اینو خیلی میشنیدم از دوستان روزنامه‌نگار که ما تا صبح نشستیم فکر کردیم که تیتر فردا رو چی بزنیم. و این یه کار سختی بود واقعا.
بله، ولی الان چون این دیتای زیادی داره، یعنی علاوه بر سبک استاد قندی، سبک رویترز رو هم بلده، سبک ای پی رو هم بلده، سبک نیویورک تایمز هم بلده، و شما میتونید یه پرامپت با توجه به دیتای بین‌المللی بهش بدی.
درست.
و اون وقت میتونه کارهای هیجان انگیزی بکنه. من جمله‌ای که میخوام در این زمینه بگم این هستش که AI پارادایم رسانه نگاری رو تغییر داده. یعنی ما وارد یک دوره جدید از رسانه نگاری شدیم با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مولد.
درسته، من این دوره رو نگه دارم. میخوام ببینم که شما به عنوان کسی که کار فنی دارید میکنه تو این حوزه، چه درکی از ماهیت رسانه داشتین وقتی داشتین توی حوزه؟ چون میدونین یه اتفاقی اونجا افتاده که به نظرم اینم یه ذره جالب توجهه. کسانی هستن که توسعه دهنده هوش مصنوعی هستن، مثل عزیزانی مثل شما، کسانی هستن مثل ما که استفاده کننده هستن. این وسط انگار یه اتفاقی میفته برای اینکه این دوتا رو بشه به هم یه جورایی وصل و پینه کرد. شما به عنوان کسی که توی این حوزه کار کردین، یعنی سعی کردین که یک ابزار رو توسعه بدین که بشه ازش توی رسانه استفاده کرد، درکتون از ماهیت رسانه چی بود؟ چه چیزایی باید یاد می‌گرفتین؟
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبای خوب برنامه. عرضم به حضورتون حوزه هوش مصنوعی در واقع توی زمینه متن و نوشتاری خیلی در واقع توانایی خیلی زیادی داره و جز زمینه‌های خیلی قدیمی این حوزه هم به حساب میاد. همینطور هم که خودتون فرمودین تو حوزه خبر چون اکثر محتوا به صورت متنه و خیلی متن راحت منتشر میشه و توی موتورهای جستجو در واقع قابلیت سرچ داره، برخلاف ویدیو شاید یه نفر دنبال یه موضوع میگرده، خیلی راحت میتونه توی سایت خبری اون رو جستجو بکنه یا توی گوگل اون رو جستجو بکنه. حالا در مورد حوزه متنی باید عرض کنم که حوزه خبر در واقع این امکان رو لازم داشت که بتونه هم سرعت انتشار اخبارش رو بیشتر بکنه، هم هزینه هاشو پایین بیاره و هم یه ارزش افزوده برای مخاطباش ایجاد بکنه که به جای اینکه وقت خیلی زیادی بذارن و اخبار رو بررسی بکنن.
این کاربرد شما میدونیم آقای الوندی، میخوام بدونم شما ببینید، من مثلا میخوام یه هوش مصنوعی توسعه بدم که به کار فیلم کمک بکنه، مثلا تولید فیلم بکنه، خب من اون میزان سوادی که ممکنه در زمینه سینما داشته باشم یا نداشته باشم در واقع به من یه جور راه کمک میکنه که بدونم چه چیزهایی لازمه. میخوام بدونم خود شما وقتی که درگیر این ماجرا بودین چقدر مجبور شدین خودتون رو به رسانه نزدیک کنین و چی کار کردین دقیقا؟
خب دقیقا همین اتفاقی که افتاد این بود که ما این در واقع نیاز رو احساس میکردیم و اومدیم در حوزه فنی به این مقوله پرداختیم که بتونیم محتواهایی که از طریق این سامانه قرار تولید بشه هم خلاصه سازی بشه هم آماده بشه، هم در واقع همینطور که آقای دکتر فرمودن ما سبکهای نوشتاری مختلفی ژورنالیستای مختلف رو بتونیم به عنوان پرامپت به سامانه معرفی بکنیم و زمان در واقع تولید اخبار رو بتونیم خیلی در واقع کاهش بدیم و محتوای خیلی با کیفیت تری تولید بکنیم.
شما یعنی روی موتور جستجوی خبری کار میکردیم؟
ما در واقع خب اگه بخوام بگم که سامانه های خبری به دو تا طبقه تقسیم میشه، قبل از هوش مصنوعی و بعد از هوش مصنوعی این موضوع خیلی تغییر کرد و میشه گفت بعد از هوش مصنوعی ما اومدیم گفتیم که همون روش های سنتی رو بیاییم بهبود بدیم، به جای اینکه محتوا خیلی طولانی بشه ما محتوا رو بتونیم خلاصه تر بکنیم و بتونیم محتوا رو با کیفیت تر بکنیم. حتی گاهی وقتا پیش میومد که یه نویسنده خبر لازم بود از سایت های خارجی محتوا رو جمع آوری بکنه، ترجمه بکنه، طبقه بندی بکنه، تگ گذاری بکنه و این خودش زمان خیلی زیادی میگرفت که الان هوش مصنوعی خیلی راحت این کارو میتونه انجام بده و خیلی هم سریع میتونه این کارو انجام بده. یکی از چالش‌هایی هم که حالا تو حوزه فنی همیشه وجود داشت این ابزارهایی بود که در واقع زیرساخت این سیستم می‌شدن که الان خوشبختانه همین ابزارها رو هم در ایران ما می‌تونیم میزبانی بکنیم بدون اینکه وابستگی داشته باشیم یا دچار مشکلات تحریمی هم حتی باشیم. می‌تونیم اینو توی یه سرور اختصاصی راه‌اندازی بکنیم اون موتور هوش مصنوعی رو و پرامپت‌ها بهش ارسال کنیم و اون خودش به ما خیلی سریع جواب رو برگردونه. یعنی شاید می‌تونم بگم که مثلا یک سایت خبری مثلا حالا یه سایت خبری اگه روزی مثلا 100 تا خبر منتشر می‌کرد و 10 نفر خبرنگار لازم داشت، الان اون 10 نفر می‌تونن در واقع خیلی بهتر به کارهای دیگه بپردازن، به در واقع تهیه محتوای با کیفیت تر و هوش مصنوعی کارهای تکراری خیلی سریع انجام بده.
درسته، خیلی متشکرم. 3094 برای شماست. میتونید به ما پیام بدید بگید چه تیتر خبری تو ذهنتون مونده. پس 3094 خانم میرزای شما چه تیتر خبری تو ذهنت مونده میگی بعدن؟ خب بریم روزی روزگاری رو بشنویم که شعرش رو جمنای گفته، چت جی پی تی برامون آهنگسازیش رو کرده و سونو برامون خونده. بشنویم.
توجه توجه، این یه خبر نیست، این خود تاریخه. از کوچه خاکی تا سرورهای ابری بریم. یه روزی خبر بود فقط توی گلو، جارچی داد میزد سر چارسو، میگفت آی مردم فلانی رفته شکار، خبر داغ بود ولی رو کول سوار، نه کاغذی بود نه برقی نه نوری، خبر میرسید به زور و صبوری. گذشت و گذشت تا که جوهر اومد، بوی سرب چاپ خونه از در اومد، روزنامه ها شدن صبونه ملت، خبرهای داغ بدون علت، دستامون سیاه میشد با رنگ چاپ، تیترای درشت عکسای تاپ، کیوسکا شلوخ چه صفحه پر شماری، دنبال نیازمندی کار اداری.
بعدش شد آنتن شد جعبه جادو، گوینده اخمو با کت و ات کلون خوشبو. ساعت 9 شب همه میخکوب اخبار، با عرض سلام با توپقای بسیار. تصویر میلرزی برفک میزد، ولی خبر زنده به قلبت میزد. یه هنت اومد شدیم خبرگزاری، کلیک کن لایک کن تو بیداری. خبر شد یه خط توی گوشی دستت، فیک نیوز اومد و جستجو کرد خستت. سرعت رفت بالا دقت اومد پایین، هر کی رسانه است از بالا تا پایین. حالا رسیدیم به قول مرحله آخر، هوش مصنوعی بدون درد سر. نه خسته میشه نه نهار میخواد، نه حقوق میگیره نه دلار میخواد. نشسته تو سرور با صفر و یک، مینویسه مقاله حتی خبر فیک. دیگه جارچی مرد گوینده پیر شد، ربات نویسنده سردبیر شد. اینجا چراغ چراغ روشن، ولی کی میدونه تهش چی میشم من.
خیلی متشکرم. خانم شیدا گفتن که آقای الوندی دماغش رو کجا عمل کرده، همین هم مونده من اینجا آدرس عمل بینی بدم بهتون، دکتر عمل بینی. بله آقای دکتر، داشتین در مورد این صحبت میکردین که این پارادایم به طور کلی وقتی هوش مصنوعی اومده عوض شده. یه ذره در مورد این بر ما صحبت بکنین، در مورد این پارادایمه که من سال بعدیم ازتون.
ببینید، شیوه سنتی روزنامه‌نگاری و رسانه‌نگاری در دنیا و حتی در ایران اینطوری بوده که به صورت دستی و نیروی انسانی سوژه ها تعیین می شده، اطلاعات از منابع مختلف کسب می شده. یک فرایندی وجود داره در روزنامه‌نگاری تحت عنوان گیت‌کیپینگ یا دروازه‌بانی خبر، یعنی توش یه سری ملاحظات، نکات، ویراستاری‌ها، اصلاحات، اعمال نکات حرفه‌ای و چارچوبای حرفه‌ای توش اعمال می‌شده و می‌رفته. تمام این فرایند در مرحله تولید تغییر کرده. یعنی الان نیروی انسانی کمتری مورد نیاز هست و اساساً روزنامه‌نگار و رسانه‌نگاری که امروز به ابزارهای هوش مصنوعی مولد مجهز نباشه شغلش رو از دست میده. یعنی محکوم به فنا و محکوم به ارشد که بیکار شدن هست. نه تنها روزنامه‌نگاری، خیلی از مشاغل دیگه هم الان اینطوری شدن. در واقع اگر میگیم پارادایم رسانه‌نگاری تغییر کرده، یعنی تمام فرایندهای تولید، پردازش و انتشار اطلاعات در رسانه دچار تغییرات اساسی شده و روزنامه‌نگاران با تسلط به این ابزارها هم به شیوه های راحت تر و هم حرفه‌ای تر و هم با داده ها و اطلاعات کامل تری در واقع محتوای مورد نظر خودشون رو تولید میکنن. من یادمه ما مثلا تو روزنامه وقتی یه محتوایی تولید میکردیم، برای مصورسازی این اولا باید یه سناریو تدوین میکردیم، یه چارچوب ایجاد میکردیم، بعد میرفتیم سراغ طراح یا گرافیست روزنامه، برامون یه طرح میزد، بعد حالا طرح اوکی بود نبود فلان، کلی طول میکشید تا بالاخره این محتوای با یه طرحی یا اینفوی یا به اصطلاح مطلبی تصویرسازی بشه. ولی الان شما با یکی از این ابزارها مثلا با نوتبوک علمون گزینه اینفوگرافیک داره، محتوا رو که بهش بدی خودش اولا سناریوشو استخراج میکنه، مایند مپ میکشه، اینفوش هم میکشه، زبان فارسی هم الان خیلی خوب ترند شده و کامل برات میده. بنابراین من 0-100 کار روزنامه‌نگاری که قبلا مثلا برای تهیه خبر یا گزارش یک روز درگیر بود، من صرف 5 دقیقه انجام میدم.
درسته.
برای من خیلی تغییر تحول جدی تر شده در این حوزه.
بله، آقای محسن فرجادی هم پشت خط تلفنی ما هستن، مدیر عامل یکی از سایت‌های خبری که خیلی از هوش مصنوعی استفاده می‌کنن تو کارشون و مثل که سر آمدن این جور به من گفتن. سلام علیکم.
سلام، شبتون بخیر.
شب شما بخیر باشه. این صدایی که دارید میشنوید در پشت صحنه صدای هواپیمایشون